سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در تتمه عبارت که از فصل چهارم باقی مونده، صدر المتعلهین قدس سر رو می‌فرمایند که ساکنان سفینه ای که بر اثر تندباد که همون قوت نفس باشه، این سفینه در هم می شکند و موت طبیعی عارض میشه بر بدن، این ساکنان سفینه بدن که نفوس و ارواح باشند در اینجا، اینها هنگام مواجهه با این تندبادی که عبارت باشه از قوت روح و شدت روح و کمال روح که باعث میشه این کشتی بدن به موت طبیعی دچار بشه و در هم بشکند، اینها هنگام مواجهه با اون تندباد، این ساکنان دو گروه هستند، دو دسته هستند. یک دسته واصل میشن به نعمت‌های ابدی بهشتی و یک دسته هم واصل میشن به دوزخ و دچار محرومیت از نعمت‌های بهشتی میشن. بستگی داره به حال و روزی که در دنیا داشتن، یعنی در ایام عمرشون چه حال و روزی داشتن، متناسب با اون اوضاع و احوال دنیویشون داخل میشن در یکی از این دو دسته. دسته اول کسانی هستند که اینها در دنیا و در طول عمر معرفت به قضا و قدر الهی پیدا کردند، یعنی اعتقاد به قضا و قدر داشتند و حسن ظن به پروردگار داشتند. اینا حسن ظن داشتن به خداوند و معتقد بودن که هر کاری که خداوند انجام میده خیر است و ثواب درسته و اینها راضی بودن به قضا و قدر الهی و تسلیم اوامر و نواهی حق تبارک و تعالی بودن. ایمان ان ذالک علی الله یسیر لکی لا تحزن. یعنی هیچ چیزی در زمین و در میان انسان ها، هیچ پدیده ای واقع نمیشه، هیچ چیزی اصابت نمی کنه مگر این که نوشته شده قبل اندبرها، پیش از آنی که اون پدیده تحقق پیدا بکنه در زمین و در بین انسان ها، اینها مکتوبه، نوشته شده. ان ذالک علی الله یسیر، این معنا بر خداوند آسانه. البته این منافات با اراده و اختیار نداره، چون افعال اختیاری نوشته شده با اراده و اختیار انسان. خب این نوشته شده یعنی تمام حوادث، تمام وقایع از پیش نوشته شده، نوشته شده برای که شما غصه نخورید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. خب معناش اینه که نتیجه اعتقاد به قضا و قدر میشه رضایت. اگر کسی اعتقاد به قضا و قدر داشته باشه، دیگه چیزی که از دستش گرفته میشه تأسف نمیخوره، دیگه تأسف نداره، نوشته شده. به چیزی که داره دلخوش نیست. یک راحتی در همین دنیا برای کسی که اعتقاد به قضا و قدر الهی داره پیدا میشه، یه آرامشی. خب اینا گروه اوله. گروه دوم عکس گروه اول بودن در دنیا، یعنی هر چی که راجع به گروه اول گفتیم مقابلش برای گروه دوم در دنیا ثابته. اونا اعتقاد به قضا و قدر داشتن، راضی از حق تبارک و تعالی بودن، تسلیم بودن، حسن ظن به خداوند داشتن و اینکه خداوند هر کاری که از او سر بزند و صادر بشه عین حق و خیر و ثوابه، و ایمان داشتن به مبدأ، معاد، سایر معارف، عمل صالح داشتن. گروه دوم درست نقطه مقابل اونها. خب سر و کار گروه اول هنگام فرارسیدن مرگ وصول به نعمتهای دائمی بهشت است، و مآل گروه دوم وصول به دوزخ و محرومیت از نعمتهای بهشتی. این مطلبی است که ایشان در تتمه عبارت این فصل می‌فرمایند، که حالا این تتمه رو ترجمه بکنیم، تطبیق بکنیم و وارد بشیم در فصل بعدی. بله، حالا راجع به موت طبیعی اونم همینجوره. بالاخره حالا فعلا ایشون همون موت طبیعی رو میفرماین. ثم لا یخفا علیک ان احوال سکان هذه السفینه این ده هازه الاسفت شدیده لا تخلو ان امره، حال و روز ارواح و نفوسی که سوار بر کشتی بدن بودن هنگام تندباد قوت نفس، شدت نفس، کمال نفس، که باعث میشه این کشتی در هم بشکنه و موت طبیعی برش عارض بشه. اینا خلاصه حال و روزشون هنگام مرگ از دو چیز خالی نیست. فانکان منفیها عارفین به موجب تقدیر ربانی اطمأنت نفوسهم و سلموا الى ربهم قبل ان ينکشف الغطاء و ارتحلوا من الدنیا و وعظ بعضهم بعضا بالصبر و قلت الجزع و شوق الارتحال الى دار المعاد. اگر اون سکان فانکان منفیها، کسی که در اون سفینه هست، اون ساکن، اگر یه روح و نفسی باشه که عارف باشه، معرفت داشته باشه به مقتضای تقدیر الهی، که تقدیر الهی اقتضا کرده مثلا حالا هر حادثه‌ای که مثلا پیش آمده، اطمئنت نفوسهم، رضایت داشته، آرامش داشته، خلاصه و تسلیم پروردگار بوده، چه در مقابل تقدیرات الهی، چه در مقابل اوامر و نواهی الهی، قبل ان ینکشف الغطاء، قبل از مرگ که پرده ها کنار بره، پرده های مادی، که لقد کنت فی غفلت من ازا فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید و ارتحلوا من الدنیا، و قبل از آنی که کوچ بکنن از دنیا و توصیه کردن یکدیگر را به صبر و بیتابی نکردن در مقابل وقایع و حوادثی که بر حسب قضا و قدر الهی پیش میاد، و شوق ارتحال به دار معاد، شوق به ثوابهای الهی، خب فعضا تم لهم العلم به هازه سیاست القدریه و الحکمت القضائیه و العمل به موجب العقل و الایمان فقد استراحوا من الغم والحزن و وصلوا الى النعیم الدائم. اینا اگر علم به سیاست تقدیر الهی و قضاء حکیمانه خداوند پیدا کرده باشند به طور تمام و کمال و عمل کرده باشند به مقتضای عقل و ایمان، اینا حالا هنگام مرگ فقد استراحوا من الغم والحزن، از غم و حزن و گرفتاری ها و بیچارگی های دنیا خلاص میشن، راحت میشن و واصل میشن به نعیم دائم که نعیم بهشتی باشه. و ان کانوا غیر عارفین به موجب تقدیر الهی، و اگر نه معرفت به مقتضای تقدیر الهی پیدا نکرده باشن در دنیا، اعتقاد به قضا و قدر پیدا نکرده باشن، و ان کل ما یفعله الحکیم خیر و ثواب، حسن ظن به پروردگار نداشته باشن در دنیا که هر چه خداوند انجام میده عین ثواب و خیره، ولا مستمعین لحدیث الانقیاد و تسلیم، اینها خلاصه گوش به داستان انقیاد و تسلیم در مقابل تقدیرات الهی، اوامر و نواهی الهی، خلاصه گوششون بدهکار اینها نبوده، فجزاؤهم الجحیم، اینها جزاشون دوزخ هست، و الهرمان عن النعیم و محرومیت از نعمتهای بهشتی، و البعد عن رضوان الله العلیم الحکیم، از رضوان الهی، از بهشت خداوند، اینها خلاصه دور هستند. در فصل پنجم از باب هشتم از سفر رابع یه بحثی مطرح میشه که سابقا در جلد هشتم هم گذشته، و اون اینه که هر کسی یه ذاتی داره، یه حقیقتی داره، یه وجودی داره. ما دیگه چند تا وجود که نداریم، هر کدوم از ما یه وجودی داریم، یه ذاتی داریم که اون ذات بنابر اصالت وجود میشه وجود، یه وجودی داریم که اون ذات و وجود ما نفس ماست. ذات ما را، وجود ما را نفس ما تشکیل میده و این نفس همکار است. این ذات واحد، نفس واحد همکار است، یعنی از تعقل که بالاترین ادراکه بگیر تا ادراک خیالی و حسی، تا تحریک و تا فعل تغذیه و تنمیه و تولید مثل، همه اینا کار نفس، یعنی همون ذات واحد، همون نفس واحد، اونه که تعقل میکنه، اونه که تخیل میکنه، اونه که احساس میکنه، اونه که تحریک میکند بدن را، به حرکت در میاره، اونه که فعل نباتی تغذیه و تنمیه و تولید مثل رو انجام میده و حتی همون نفس واحد است که در مرتبه نازله این جسم است، این بدن است، چون النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، اول همی جسم همی بدنه در مرتبه نازله، چون بدن مرتبه نازله نفس. خلاصه این بحثی که عنوان این فصل پنجم قرار گرفته، این شعر مرحوم حاجی در منظومه حکمته که النفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انتوا، یعنی نفس با وحدتی که داره همه قواست، از قوه عاقله و نمیدونم قوه متخیله و قوه حاسه و که قوه عاقله این قوه نفس انسانیست، قوه متخیله و حاسه و محرکه اینها قوای نفس حیوانی است و قوه تغذیه و تنمیه و تولید اینا هم قوای نفس نباتی است که در جلد هشتم اینها به تفصیل گذشته. خلاصه همه این قوا، قاضیه و نامیه و مولده، قوای نفس نباتی، مدرکه و محرکه، مدرکه اعم از ظاهره و باطنه، قوای نفس حیوانی، عاقلم که قوه نفس انسانی است، نفس با وحدتی که داره همه این قواست و فعل این قوا فعل نفسه، کار این قوا کار نفس. این عنوان بحث فصل پنجمه. ایشون میفرمان که خب این در جلد هشتم برهانی شده، ما برهان برش اقامه کردیم. و قبل از آنی که برهانی باشه، وجدانی هم هست. قبل از آنی که برهانی باشه وجدانی هم هست. هر کس این معنا رو در خودش میابه. منتها چرا در اینجا تکرار میکنی؟ ایشون میفرمایند که به خاطر نفع و فایده‌ای که در معرفت به توحید افعالی داره که توحید افعالی مفاد لا حول ولا قوة الا بالله است. این مسئله، این بحث در اعتقاد به توحید افعالی و شناخت توحید افعالی حق تبارک و تعالی سودمند نافعه. به خاطر همین ایشون در اینجا دوباره این بحث رو تکرار میکنن و مطرح میفرن. چطور این بحث نافع در معرفت به توحید افعالی خداوند هست؟ به خاطر اینکه نفس کلید و مفتاح معرفت رب، معرفت نفس مفتاح معرفت رب است. من عرف نفسه فقط عرف ربه. همانطور که افعال قوا فعل نفسن به مقتضای این بحث و به مقتضای این مسئله که حالا توضیح داده خواهد شد، همچنین هر فعلی که از موجودات صادر میشه، هر فعلی که از هر موجودی صادر میشه، ضمن این که فعل اون موجوده، فعل حق تبارک و تعالی هست. لا حول ولا قوه الا بالله. مرحوم متعله سبزواری در منظومه حکمت میفرمایند لکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل فعل الله وهو فعلنا. همونطور که وجود هر موجودی ظهور وجود حق تبارک و تعالی است، فعل هر موجودی هم ظهور فعل حق تبارک و تعالی است. لا حول ولا قوة الا بالله. منتها ایشون می‌فرمایند که گرچه این مسئله وجدانی است، اما برای خیلی ها برهانی نیست، عقلی نیست، فهمیدنی نیست. یعنی از نظر علمی، از نظر فهمی نمیتونن این مسئله رو بفهمن، این بحث رو بفهمن. همین ان نفس و فی وحدته کل القوا، گرچه وجدانیه. بله، حالا در مقام بیان بله ممکنه که توجه نداشته باشه به امر وجدانی، بله ممکنه. یعنی در مقام مثلا بس خیلی ها خلاف وجدانیات حرف میزنن، مگه کمه. بله. بعد هم ایشون میفرمایند که خب اینا که خلاصه قدرت فهم و تحلیل و تبیین این مسئله وجدانی رو ندارن، اینها چطور میخوان توحید حق تبارک و تعالی رو بفهمن؟ چون مفتاح معرفت رب معرفت نفس، من عرف نفسه فقط عرف رب. بعدشون وارد میشن در توضیح این مسئله، وارد میشن در بحث پیرامون همین مسئله و بحث رو از اینجا آغاز میفرمایند که میفرمایند که اون چه که در این باب از قدما به ما رسیده این اندازه است که اینها انواع افعال رو تقسیم کردن بر انواع قوا. یعنی مثلا آمدن گفتن فعل تعقل مال قوه عاقل است، فعل ادراک ظاهری و باطنی و تحریک مال عرض میکنم که نفس حیوانی است، فعل تغذیه و تنمیه و تولید مال نفس نباتی است، یا مثلا فعل تغذیه مال قوه قاضی است، فعل تنمیه مال قوه نامی است که اینا قوای نفس نباتی هست. فعل تولید مثل مال قوه مولده است، فعل ادراک ظاهری و باطنی مال قوای مدرکه ظاهره و باطن است، فعل تحریک مال قوه محرکه است، فعل تعقل مال قوه عاقل است. انواع افعال رو تقسیم کردن بر انواع قوا، دیگه چیز دیگه ای نگفتن، دیگه بیان نکردن که در میان همه این قوا یه اصل محفوظی هست که همون نفس واحد باشه که در همه این قوا هست، از قوه عاقله بگیر تا قوه قاضیه و نامیه و مولده، و این قوا فروع اون اصلن، توابع اون اصلن، پیرو اون اصل واحد، اصل محفوظ که نفس واحد باشه هستن. این رو دیگه بیان نکردن. حالا این اون چی که از قدما رسیده، اقوالی که بعدی ها دارن، خب این به ارث رسیده از قدما بود، بعدی ها اقوالی که در این مسئله دارن به دو قول اساسی تقسیم میشه که یکی باز منشعب میشه به سه قول، در مجموع چهار قول در این مسئله هست که اینا باید مطرح بشه و قول حق شناسایی بشه از میان اینها، که همون قول صدر المتعلینه که در عنوان فصلم مطرح شد. اما دو قول اصلی، یکی قول کسانی است که به وحدت نفس قائلن در انسان، و یکی قول کسانی است که به کثرت نفس قائلن در انسان. یه نفس در انسان هست یا بیش از یه نفس؟ بعضی هم گفتن یه نفس، بعضی گفتن بیش از یه نفس. اونایی که گفتن یه نفس، این با سه قول میشه. یکی این استش که فعل قوا فعل نفسه، اونایی که میگن یه نفس در انسانه، نفس واحد در انسانه، فعل قوا فعل نفسه، ولیکن نفس به واسطه قوا اون افعال رو انجام میده. فعل قوا اینا فعل نفسه، یعنی نفسه که این افعال و قوا رو انجام میده، اما نفس این افعال و قوا رو به واسطه قوا انجام میده، به وسیله قوا انجام میده. این قول ابن سیناست و منفی طبقته، کسانی که در طبقه و گروه ابن سینا هستن، مشایی. یه قوله، یه قولی که سخیفه و به خاطر سخافتش صدر المتعلهین متعرض نشدن، ولی مرحوم حاجی در تعلیقه متعرض شده. این استش که نفس یکیه ولی فعل قوا مال قواست، فعل نفس نیست، مجازن به نفس نسبت داده میشه. یعنی مثلا چشم که میبینه، اگر میگم من میبینم که من اشاره به نفسه، این مجاز. منتها قول قبلی این بود که من میبینم اما به واسطه چشم، من میشنوم به واسطه گوش، اما این قول دوم میگه نه، گوشه که میشنوه، اگر میگم من میشنوم این مجاز، این قول رو به خاطر سخافتش ایشون نفرمودن، ذکر نکرد. قول سوم هم قول خود صدر المتعلیهینه که قول حق، که در زمینه همین قول به وحدت نفس مطرح میشه و اون عبارت هست از این که فعل قوا فعل نفس، ان نفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. فعل قوا فعل نفسه، ضمن این که فعل قواست فعل نفسم است. هر دو اسنادم حقیقیه، چه بگم چشم میبینه، چشم من میبینه، چه بگم من میبینم، هر دو اسناد حقیقی. چون باصره خودش ظهور نفسه، فعلش هم ظهور فعل نفسه. باصره یه مرتبه ای از مراتب نفسه. حالا از باب مثال داریم باصره رو میگیم. این همین قول صدر المتعلیهینه که قول حقه. ایشون باز هنگامی که این اقوال رو برمی شمارن این رو هم باز ذکر نمی کنن، یکی به خاطر طول و تفصیلی که داره و یکی هم به خاطری که هم در جلد هشتم گذشته هم در ادامه همین بحث در این فصل تحقیق خواهد شد و توضیح داده خواهد شد. لذا اینجا هنگام شمارش اقوال ذکر نمی کنه. خب در مقابل قائلین به وحدت نفس، قائلین به کثرت نفسن، یه عده معتقدن که سه تا نفس در انسانه، یه نفس نباتی، یه نفس حیوانی، یه نفس انسانی، که اون افعال نباتی تغذیه و تولید و تنمیه از نفس نباتی صادر میشه، افعال حیوانی از نفس حیوانی که ادراک و تحریک باشه، افعال انسانی هم که تعقل باشه و ادراک کلیات، این هم از نفس انسانی صادر میشه. سه تا نفس در انسان. اینا دلیلشون چیه؟ دلیل قائلین به کثرت نفس عبارت است از انفکاک افعال قوا از یک دیگر. به طور خلاصه این سه تا کلمه، انفکاک افعال قوا از یکدیگر، بیانش همینه که مثلا ما در نبات فعل تغذیه و تنمیه و تولید رو میبینیم، اما افعال دیگر رو مثل ادراک و تحریک و تعقل رو نمیبینیم. در حیوان مثلا اینها رو میبینیم، یعنی همون افعال نبات رو با ادراک و تحریک، اما تعقل رو نمیبینیم. در انسان همه اینا هست. خب اگر نفس یکی بود در انسان، نه سه تا نفس، نفس نباتی و حیوانی و انسانی، این سه تا نفس در انسان و یه نفس بود، خب اگر یه نفس بود چرا پس این افعال قوا انفکاک از یکدیگر پیدا میکنن؟ که مثلا در نبات افعال نباتی هست، افعال حیوانی و انسانی نیست، در حیوان افعال نباتی و حیوانی از فعل انسانی نیست. معلوم میشه که در انسان سه تا نفسه که هر دسته از این افعال مستند به یکی از اون سه تا نفسه. این هم دلیلیه که اینا آوردن. صدر المتعلین دو تا جواب میدن از دلیل اینها، یه جواب نقضی و یک جواب حلی. جواب نقضی این است که لون رنگ با قابض لنور البصر که اینا جنس و فصل ماهیت سوادن، لون و قابض لنور البصر، اینها در سواد به یک وجود موجودن. چرا؟ چون اعراض بسیطن، اعراض بساط خارجیان، مرکب نیستن در خارج، به یک وجود موجودن. و حالون که لون از قابض لنور البصر انفکاک پیدا میکنه در بیاض، در ماهیت بیاض، در ماهیت بیاض لون هست ولی قابض لنور البصر نیست، جدا میشن. خب حالا که جدا میشن لازم میاد که لون و قابض لنور البصر به یه وجود موجود نباشن در ماهیت سواد. در ما نحن فی هم اینجا چجوری انفکاک رو توجیه میکنیم؟ در ما نحن فی هم تمام افعال نباتی و حیوانی و انسانی اینها به وجود یک نفس موجودن، اینها همه صادر از نفس واحدن. حالا در نبات و حیوان انفکاک پیدا بکنن از یک دیگر بکنن، مثل لونی که در بیاض از قابض لنور البصر انفکاک پیدا بکنن. این جواب نقضی تا برسیم به جواب علی. الفصل الخامسو، فصل پنجم. یه آدرس اینجا از مباحث مشرقیه یادداشت کردیم، راجع المباحث المشرقیه جلد دوم صفحه 404 الى 408. خب عنوان فصل اینه: فی ان لکل شخص انسانیین ذاتن واحدتن. هر فرد انسان یه وجود داره، یه موجوده، یه وجودی داره، یه ذات و حقیقتی داره که هیه نفسو، که او عبارت است از نفسش، نفس واحد داره و همین نفس واحد همه کار از کل القوا و هیه به عینها الحی المدرک و سمیع البصیر العاقل. یعنی این اوصاف همه اوصاف همون نفس واحده. این حیات داره که حیات جمع بین عرض میکنم ادراک و فعل، والحیو در راکن و فعالن بدا، مرحوم حاجی فرمود ان الحیات عقیدتون و جهاد، درک و فعل جمعش میشه حیات. این حی مدرک سمیع بصیر عاقل که تا عاقل، اینا خب افعال اوصاف نفس حیوانی است، عاقل وصف نفس انسانی است، و هیه ایزن الغازی و المنمی و المولد که نام اوصاف نفس نباتی است، اینا فعل قوای نفس نباتی، و همین نفسه که تغذیه میکنه، عرض میکنم تنمیه میکنه، رشد میده بدن را، تولید مثل میکنه. بل الجسم الطبیعی المتحرک و نام الحساس و به وجه، بلکه در مرتبه نازله همین نفس واحد بدنه، همین جسم طبیعی، منتها داریم میگیم بدن ها، بدن به اعتبار تعلق نفس به جسم، این جسم میشه بدن، یعنی بدن زنده، نه بدن مرده که دیگه نفس نداره. این بدن زنده، این مرتبه نازله نفسه، جسم طبیعی ولی جسم طبیعی زنده، متحرک نامی اساس یعنی زنده، یعنی حیوان، حیوان زنده به وجه جسم طبیعی و بدن در مرتبه نازله، به وجه که به وجه یعنی همون النفس فی الحدوث جسمانیه، از جهت اینکه نفس در وجود در حدوث همین بدن. یعنی از تعالی میخواید بفرمایید که این بزنید به وحیه به عینه ها به وجهن رو؟ خب این دیگه خیلی فاصله شده، فرمایش درسته ها، ولی عبارت رو دارم عرض میکنم که دیگه این خیلی فاصله شده که این به وجهن بخواد حالا مثلا به اونجا بخوره. بله احتمال هم داره و احتمال عرض میکنم خوبی هم هست که به وجهن از یه جهت خلاصه اینها اوصاف نفس، از یه جهت هم اوصاف قواست، چون افعال هم به قوا مستند هم به نفس و هر دو استناد و هر دو اسنادم حقیقی، مثل همون که بگم من دیدم یا بگم چشمم دید. بله بله دیگه بله، اون نفس داره میبینه، اون تا مثل کسی که مثلا یه من چطور با یه عینک دارم میبینم. بله دیگه نمیتونیم بگیم عینک هم داره میبینه، من دارم میبینم، اون تا از پشت عینک، حالا اونم میگه از پشت چشم به وسیله چشم. بله بله اون بحث شده. او که چشم همه شوره، چون که اگر نمک نباشه که این میگنده. بله اون تأثیر نفسه، چشم زخمو خب بحث کردن، بله اون تأثیر نفسه، نفس خبیثه. اگر بله طبق نظر صدرالمتعالی بله، اعلم انا قد بینا هذا المعنا به وجه من البرهان فی ما سبق، این مسئله رو ما در جلد هشتم با نسخه ما صفحه 221 به بعد اینو خلاصه برهانی کردیم. الا انا نرید و انوز هزالک زیادت ایزاهن، ولی بنا داریم توضیح بیشتری بدیم در اینجا. لما فیه من عظیم الجدوا فی باب معرفت توحید الافعالی للحق الاول، به خاطر فایده بزرگی که در باب شناخت توحید افعالی حق تبارک و تعالی داره. فنقول، اینجوری میگیم، ان کل احد منا یعلم بالوجدان قبل المراجعه الی البرهان ان ذاته و حقیقته امر واحد لا امور کثیرتون، هر کس با وجدان خودش در میابد قبل از آنی که به برهان مراجعه بکنه که ذاتش و حقیقتش و وجودش یه چیزه نه چند چیز، و مع ذلک یعلم انه العاقل المدرک الحساس المشتهی والغضبان والمتحیز والمتحرک والساکن الموصوف به جمیع صفات و اسماء و افزون بر این، بلوجدان هر کسی می داند که همون نفس واحد هم عاقله هم مدرکه هم احساس می کنه هم اشتها داره هم غضب می کنه هم متحیز حیز و مکان داره هم متحرکه هم ساکنه و موصوف به همه این اسما و صفات. بعضها من باب العقل و احواله، بعض از اون اسما و صفات از باب عقل و اوصاف و احوال عقل مثل ادراک کلیات، و بعض روها من باب الحس و تخیل و احوال هما از باب حس و تخیل و احوال حس و تخیل که ادراک جزئیات باشه، یا اینکه مثلا این احوال مقصود تجرد باشه، اونجا تجرد عقلی، اینجا تجرد برزخی. و بعضها من باب الجسم و عوارضه و انفعالاته، بعض از اون صفاتم از باب جسمیت و عوارض و اوصاف جسم و انفعالات و تغییرات جسمه، همه اینا اوصاف همون نفس. و هازا و امکان امرن وجدانیین، گرچه این مطلب وجدانیه، لکن اکثر الناس لا یمکنهم معرفته من باب صناعت العلمیه، خیلی ها در مقام بحث، در مقام فکر، در مقام فهم نمیتونن این مسئله رو بفهمن و هضم بکنن. بل انکروا هذا التوحید، بلکه این توحید نفس رو انکار میکنن، قائل به کثرت نفسن. اذا جاءوا الى البحث و تفتیش، نه در مقام وجدان، وقتی که به مقام بحث و جستجو میان. الا من ایده الله به نور من، مگر کسی به نور ربانی معید باشه که بفهمه. و من عجز عن توحید نفسهی کیفه یقدر علی توحید ربه، کسی که توحید نفس رو نمیشناسد چجوری میتونه توحید پروردگار رو بفهمه. والذی وصل الینا من القدما فی هذه المساله، اون چه که در این مساله از قدما رسیده، انهم لما فرقوا اصناف الافعال علی اصناف القوا و نسبوا کل واحد منها الی قوه اخرى، احتاجوا الی بیان ان فی جملتها شیئا کل اصل و المبدا و ان سایر القوا کالتوابع و الفروع. اینه که چون قدما تقسیم کردن اصناف افعال رو بر اصناف قوا و نسبت دادن هر یک از اون اصناف افعال را به یه قوه دیگری، همین اندازه گفتن، اینا احتیاج دارن که بیان بکنن، یعنی همین نظر حق را، که در مجموعه این قوا یه چیزی است که نفس باشه، نفس واحد که مثل اصل محفوظه و مبدا همه این قواست. و ان سایر القوا، یعنی جمیع قوا، کتوابع و الفرو، مثل تابع و فرعن برای این اصل، که همین نظر حق باشه که نظر صدر المتعلیل. ولنذکر المذاهب المنقولت فی هذا الباب و دلیل و دلیل کل فریقین، ما باید مذاهبی که خلاصه گفته شده و نقل شده در این مسئله، عقاید گوناگون رو و دلیل هر گروهی رو بگیم. فذهب بعضهم الى ان النفس واحدتون، بعضی ها قائل شدن که نفس واحده. و هم الى قسمین، ای و هم الى قسمین فقط یه قسمشو میگن که همینی که الان میخونیم، فمن هم من قال، قسم دومش دیگه نمیاد، که عرض کردم قسم دومش میتونه اون قول سخیف باشه که به خاطر سخافتش نمیاد، یا قول صدر المتعلهین باشه که به خاطر طولانی بودنش و به خاطر اینکه توضیحش در ادامه میاد در اینجا ذکر نمیشه. فمن هم من قال، یک قول از در زمینه وحدت نفس، قول کسانیه که میگن ان النفس تفعل الافائل بذاتها، نفس خودشه که کارا رو انجام میده، لکن به واسطت آلات مختلفت یصدر عن کل قوت خاصت فعل خاص منها، لکن این فعل رو نفس به واسطه قوای مختلف که صادر میشه از هر قوه خاصی، یه فعل خاصی از اون قوه به واسطه قوا انجام میده. و هو مذهب و شیخ رئیس و منفی طبقته، این مذهب مشائی. خب دیگه این و من هم من قاله بعدی در مقابل اون فذهب بعضهم است، که فذهب بعضهم الى ان النفس واحدتون، در مقابلش و من هم من قال ان النفس لیست بواحده. حاشیه مرحوم حاجی رو مطالعه بفرمایید. و من هم من قال ان النفس لیست بواحدتن، یه دم معتقدن که نفس کثرت داره، ولکن فی البدنه نفوس عدتون، یعنی در بدن انسان نفوس متعدده، بعضها حساستون و بعضها مفکرتون و بعضها شهوانیتون و بعضها غضبیتون. نفوس نفس نباتی، حیوانی، انسانی، که حالا یه نفسی مثلا حساس مفکره که همون متخیله باشه، یه نفسی خلاصه عرض میکنم عاقله، یه نفسی قاضی و نمیدونم نامی و مولده. اما المنکرون لوحدت نفس، که همین و من هم من قاله اخیر باشه. البته در مباحث مشرقیه به جای اما المنکرون لوحدت نفس داره اما المکسرون للنفس. اما المکسرون للنفس، اینا که منکر وحدت نفسن یا قائل به کثرت نفسن، اینا دلیلشون اینه فقط احتجو به ما سبق ذکرو، که در همون جلد هشتم استدلالشون گذشت. من انا نجد نباته و لهن نفس الغذائیتو، ما نبات رو میبینیم که نفس قاضیه داره، ول حیواناته و لهن نفس الغذائیتو و الحساسه دون المفکره و العقلیه، میبینیم نفس قاضیه یعنی نباتی داره و نفس حساسه نفس حیوانی دون مفکره و عاقله، چون مفکره متخیله که در خدمت عاقل است. خب فلم ما رأینا نفس النباتیت موجودتا ما عدم نفس الحساسه و الحساسه موجودتا ما عدم نفس ناطقه علمنا انها متغایرتون، چون ما نفس نباتی رو بدون نفس حیوانی میبینیم، نفس حیوانی بدون نفس انسانی، میفهمیم که نفوس متعددن متغایرن. چرا؟ از لو کانت واحدتن، چون اگر یکی بودن این انفکاک افعالشون ممکن نبود. از لو کانت واحدتن، اگر نفوس یکی بودن، لمتنع حصول واحد منها الا عند حصول کلها. این بالاسم رو اینجا ما تصحیح نکردیم، ولی در مباحث داره بالاسر. اگر این نفوس یکی بودن، محال بود که یکی از اینها در جایی پیدا بشه مگر اینکه همشون به تمامه پیدا بشن در اونجا. اگه یکی بودن دیگه این انفکاکشون امکان نداشت. ولما ثبت تغایرها و استغناء و بعضها عن بعض ثم رأیناها مجتمعتا فی الانسان علمنا انها نفوس متغایرتون متعلقتون به بدن واحد. اما چون میبینیم اینا تغایر دارن و بعضی از بعضی مستقنی هن، در نبات نفس نباتی هست بدون او دوتای دیگه، سپس اینا رو میبینیم که همه در انسان جمعن، میفهمیم که در انسان هم اینا نفوس متعددی هن که تعلق گرفتن به بدن واحد انسان. عصر یعنی تمامی، به تمامه. و هازل احتجاج و ردیون، این استدلال مردود باطل به دو جواب. حالا فعلا جواب نقضی، فان کثیرا من الانواع البسیطه کالسواد قد یوجد بعض مقوماتها الموجوده به وجود واحد فی کلون، اینجا ویرگول میخواد، موجودن فی موضع ما عدم المقوم الاخر کقابض البصر، ولا یلزم من ذلک ان وجود اللون غیر وجود قابض البصر فی حقیقت السواد. چون بسیاری از انواع بسیطه، بسیاری از انواعی که بسیطن در خارج مرکب نیستن، مثل اعراض، مثل سواد مثلا که عرضه، گاهی موجود میشه یکی از مقوماتش جنس و فصلش، که جنس و فصلش به یه وجود در این سواد موجودن چون بسیطه. خب بعض مقومات کلون، ما این لون رو مثلا میبینیم که موجوده در یه جایی مثل بیاض بدون مقوم دیگر مثل قابض البصر، اونجا با مفرق لنور البصر موجوده. ولا یلزم من ذلک، از این انفکاک لازم نمیاد که ان وجود اللون غیر وجود قابض البصر فی حقیقت السواد، یعنی لون و قابض البصر هم اینها دو چیز باشن در ماهیت سواد. نفس نباتی و حیوانی انسانی اینا سه تا نفس باشن در انسان. چرا؟ چون مثلا نفس نباتی در نبات جدای از این دوتای دیگه است. و ایزن، بله اینا اینجوری میگن، و ایزن هم که جواب حلیه که انشاءالله بعدن. و صلی الله علی محمد.